نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا، شما شب زنده داران در ایران از هر جایی که همراه مایید و صدای ما رو میشنوید در چند ثانیه‌ای که تازه دوشنبه در ایران آغاز شده، نخستین روز از آذر ماه. آزاده اسدی هستم، همراه شما خواهم بود در مجله نیمه شب رادیو فردا تا یک ساعت آینده. بخش‌های مختلف این مجله رو مثل همیشه همکاران من براتون تهیه کردند. میریم سراغ خبرها، همکارم فرهنگ قوی در استودیو است.
با درود فراوان، پلیس هند شامگاه یک شنبه شماره کشته شدگان حادثه خروج قطار از ریل در شمال این کشور را 115 نفر اعلام کرد. ماموران امدادی که از ساعت 3 بامداد در حال تلاش برای نجات مجروحان هستند گفتند که احتمالاً شماره تلفات افزایش می‌یابد، چرا که آنان هنوز نتوانستند به واگنی که آسیب بیشتری دیده است برسند. الیجیت چوتاری مدیر کل نیروی انتظامی هند شمار مجروحان این حادثه را نزدیک به 150 نفر اعلام کرد. این قطار سریاسه در ساعت 3:10 بامداد یکشنبه در حومه شهر صنعتی کنپور در 400 کیلومتری دهلی نو از خط خارج شد و صدها مسافر خواب‌آلود را وحشت زده ساخت. 4 سال پیش دولت هند اعلام کرد که هر سال حدود 15,000 تن در حوادث قطار جان می‌بازند که علت اصلی آن سیستم و زیرساخت فرسوده و فشار کار زیاد بر کارکنان است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و ولادیمیر پوتین همتای روسیه‌اش روز یکشنبه توافق کردند طی 2 ماه آینده و پیش از پایان دوران ریاست جمهوری او به تلاش خود برای حل مشکل سوریه ادامه دهند. دمیتری پسکوف سخنگوی رئیس جمهوری روسیه تأکید کرد که رهبران دو کشور برای یافتن راه حل همچنان کوشش می‌کنند و به همین علت قرار است جان کری وزیر خارجه آمریکا و سرگئی لاوروف همتای روس او با یکدیگر در تماس و ارتباط باشند. باراک اوباما تا روز 20 ژانویه 2017 برابر با اول بهمن ماه به عنوان رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید خواهد بود و تا تحویل این مقام به دونالد ترامپ میتواند از امتیازات دفتر ریاست جمهوری استفاده کند. رهبران آمریکا و روسیه روز یکشنبه در حاشیه نشست ایپک با یکدیگر دیدار کردند. رهبران آمریکا، روسیه و چین از جمله 21 کشور عضو سازمان همکاری های اقتصادی آسیا اقیانوسیه موسوم به ایپک هستند که در نشست سالانه این سازمان در لیما پایتخت پرو حضور دارند. رئیس جمهوری ترکیه روز یکشنبه گفت لازم نیست کشورش به هر قیمتی به اتحادیه اروپا بپیوندد و میتواند به جای آن بخشی از یک اتحادیه امنیتی شامل چین، روسیه و کشورهای آسیای میانه باشد. به گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از روزنامه حریت ترکیه، رجب طیب اردوغان در راه بازگشت از سفر خود به پاکستان و ازبکستان به خبرنگاران گفت ترکیه باید احساس راحتی کند و نباید بگوید که تنها راه من به هر قیمتی اتحادیه اروپا است. و افزود چرا ترکیه نباید عضو سازمان شانگهای باشد؟ ترکیه یکی از اعضای سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو نیز هست و طی 11 سال گذشته کوشیده تا به عضویت اتحادیه اروپا درآید، اما همینک بخت پیوستن این کشور به این اتحادیه کمتر از همه دورهای گذشته ارزیابی می شود. رهبران اروپایی نسبت به وضعیت آزادی های دموکراتیک در ترکیه انتقاد دارند و ترکیه نیز از آنچه رفتار تحقیرآمیز غرب نسبت به خود می نامد شکایت دارد. و در خبر دیگر، احمد علم الهدا نماینده آیت الله خامنه ای در خراسان رضوی و امام جمعه مشهد در بیانیه هر گونه ارتباط خود با لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد را رد کرد و با اشاره به بخشی از نامه آقای مطهری به حسن روحانی تهدید کرد که حق شکایت از او را برای خود محفوظ می‌داند. خانم آزاده،
متشکرم از شما. فرهنگ قویمی بود، خبرها را شنیدید از رادیو فردا، این مجله نیمه شب رادیو فردا است. لغو ناگهانی سخنرانی علی مطهری نایب رئیس مجلس در مشهد و پلمبه دفتر مجمع مشورتی اصلاح طلبان در مشهد.
استاندار و خراسان در انتخابات گذشته این مجلس هم بد عمل کرد، اعتراضات رسیدگی نشد و کل راستا اومدن تو مجلس. این تنها شهریه که راستا توش اکثریت داره، اونم راستای افراطی.
تغییرات اساسی در برگزاری مراسم 40 در ایران و عراق با هزینه‌های چند میلیارد تومانی.
جنبه‌های سیاسی و شیعیگریش خیلی روشن هست برای مانور سیاسی در منطقه در مقابل عربستان و سیگنال‌هایی هم به جهان بده، نمی‌تونیم اون رو نادیده بگیریم.
6 ماه تا انتخابات ریاست جمهوری در ایران، اصلاح طلبان و اصولگرایان چه خواهند کرد؟
قرار هست اولا اسم نامزد نهایی جناح اصولگرا تا لحظات آخر اعلام نشه و بخش معتدلتر جناح اصولگرا حذف بشه.
و یک مسئول در سازمان بهزیستی گفته است 11 میلیون جوان ایرانی سن ازدواج طبیعی را رد کردند.
ازدواج نکردن زن و مرد به معنی ارتباط نداشتن و عدم وجود شکلی از خانواده در ایران نیست مثل بقیه جای دنیا.
بیشتر میشنوید در کنار برنامه هفتگی صدای دیگر با موضوع سقط جنین غیرقانونی در ایران. علی مطهری نایب رئیس مجلس در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهور ایران در مورد لغو سخنرانیش در مشهد به وسیله دادستان این شهر از او پرسیده کدام کس حاکم شهر مشهد است. در همین ارتباط دفتر مجمع مشورتی اصلاح طلبان در مشهد که برگزار کننده این سخنرانی بود پلمب شد. درگیری هم بین برخی از شرکت کنندگان در این مراسم با ماموران انتظامی و نیروهای لباس شخصی انجام شده. هرچند که البته گمان زنی ها متوجه امام جمعه مشهد شده، اما دفتر احمد علم الهدا هر گونه اطلاع و ارتباط با این موضوع رو رد کرده. از الهام الهه رقمشاد بشنویم.
سخنرانی علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در حالی در مشهد لغو شد که او روز 8 آبان ماه از پیشنهاد نظارت شورای نگهبان بر کار نمایندگان مجلس بار دیگر انتقاد کرد. 10 آبان ماه به نفع رسیدگی به پرونده سعید طوسی قاری قرآن اعتراض داشت. 13 آبان ماه گفت که طولانی شدن اشغال سفارت آمریکا در ایران چهره‌ای مانند داعش از ایران به نمایش گذاشت. 19 آبان ماه ادامه حصر خانگی رهبران معترضان به نتایج انتخابات 88 را بدون حکم قضایی خلاف قانون اساسی و غیر قانونی خواند. 26 آبان ماه گفت که هم ریاست جمهوری و هم مجلس خبرگان در حد خودشان نیستند. تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی در پاریس در گفتگو با رادیو فردا:
شما این مجموعی نظراتی که ایشان تنید یه ماه اخیر اعلام کرده کنار هم بذارید، اونم در شهری که آیا علم الهدا خود نماینده ولایت فقیه میدونه و داختر از ولایت فقیه حمایت میکنه، باید چنین رفتاری در روز 40 عاشورا در مقابل سخنرانی آقای مطهری داشته باشه؟
علی مطهری اواخر مهر ماه درباره لغو کنسرت ها در مشهد که با تلاش امام جمعه شهر مشهد انجام شده بود گفت که خراسان رضوی دارای خود مختاری نیست که قوانین خاصی بر آن حاکم باشد. علی مطهری حال در نامه‌ای به رئیس جمهوری در اعتراض به لغو سخنرانیش در مشهد آن را اقدامی داعش‌گونه توصیف کرده. او نوشته که این امر به دستور دادستان انجام شده و آن هم بر اساس نامه‌ای که دریافت کرده. علی مطهری افزوده که امیدوار است نامه مذکور از آقای علم الهدا امام جمعه مشهد نباشد. او در نامه خود نوشته که در این موارد مسئولیت با استاندار و شورای تأمین است که ظاهراً بنا به نوشته او مصلوب الاختیار هستند، و نوشته که لطفاً برای ما روشن فرمایید که حاکم در استان خراسان رضوی استاندار است یا دادستان و امام جمعه، نیروی انتظامی تحت فرمان استاندار است یا دادستان. این در حالی است که به گزارش خبرگزاری تسنیم در پی نامه علی مطهری به رئیس جمهوری ایران، دفتر احمد علم الهدا با صدور بیانیه اعلام کرد که امام جمعه مشهد اصلاً به چنین سخنرانی و مراسمی توجه نداشته و این حق را دارد که علیه شخص مفتری اقدام قضایی کند. خبرگزاری ایسنا نیز گزارش داده است که سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور اقدام دادستان مشهد در لغو سخنرانی علی مطهری را ناسازگار با مبانی حقوقی و قانونی استان و تداخل با مسئولیت و ماموریت شورای تامین دانسته است و برخوردهای سلیقه‌ای را رد کرده. تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی در پاریس:
برگردیم به سابقه استانداری خراسان در دوره آقای روحانی. استاندار خراسان در انتخابات گذشته مجلس هم بد عمل کرد و اعتراضات رسیدگی نشد و کل راستا اومدن تو مجلس. این تنها شهریه که راستا توش اکثریت دارن، اونم راستای افراطی. آستان قصرآزادی هم برای آقایان یک امپراتوری محل مانور مالیه. دستگاه قضایی استاندار ضعیف خراسان اعمال قدرت فوق‌العاده آقای علم‌الهدا به عنوان نماینده ولی فقیه در امام جمعه مشهد، اینا رو کنار هم بگذاری، اعلام مخالفت با مطهری مشخص میشه. باید دید آقای روحانی چه اقدامی در ارتباط با استاندارش نشان میده. آیا عین جریان جنتی به ناچار باید که استعفا بده یا نه این بار به وزیر کشور فشار میاره و وزیر کشور رو بخاطر قاطعانه عمل کند. دیدیم که عقب نشینی جنتی هم تاثیر نذاشت، خلاصه برکنارش کرده. یک نکته در نظر بگیرید، مشهد یک شهر ثروتمند و تکیه‌گاه راست افراطی دیان و اینم جدید نیست. بعد از پیروزی انقلاب اینا استاندار خیلی خوشنام مثل آقای احمدزاده رو برکنار کردن. بعد از اون اجازه ندادن که بسیاری در مشهد نفس بکشن. حتی مسلمان‌های نرمتر نزدیک به نهضت آزادی و جریان محمد طرحی شریعتی هم در مشهد کاملا اینا با فشار ایزوله کردن. الان نوبت به آقای علی مطهری رسیده.
علی مطهری لغو سخنرانیش را تلاشی برای محدودسازی آزادی بیان از سوی برخی نهادهای حکومتی خوانده که به گفته او معمولاً در زمان دولت‌هایی با گرایش اصلاح طلبی بیشتر است. او گفته است که در صورت عدم انجام اقدامی مؤثر از سوی دولت، مجلس چاره‌ای جز استفاده از اختیارات قانونی خود نخواهد داشت. سعید برزین، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، در گفتگو با رادیو فردا:
گفتمان آقای مطهری در شرایط فعلی پیکان حرکت اصلاح طلبها و تحول طلبها در داخل سیستم ایران هست و ایشون در مقام نائب رئیس مجلس شورای اسلامی موقعیتی داره که به همین سادگی نمیشه بهش تهاجم کرد. به همین خاطره که عناصر سرشناس جناح اصولگرا نسبت به ایشون حساسیت دارن و میخوان حرکت‌های سیاسی ایشون رو محدود بکنن. و مهمترین تأثیر این اتفاق این خواهد بود که شرایط سیاسی در کشور دو قطبی میشه. یعنی از یک طرف مردم عادی کوچه و بازار جریه دار میشن. میدونیم که مردم به طور کلی از فشار سیاسی راضی نیستن و این نوع فشارها مثلا با آقای مطهری و امثال هم افکار عمومی رو جریه دارتر میکنه، تلختر میکنه، ناراضی‌تر میکنه. ولی از طرف دیگه هم پایگاه اجتماعی خود نیروهای محافظه‌کار رو هم تندتر و گستاختر میکنه. یعنی همون تیپ نیروهایی که میریزن و سفارت عربستان آتیش میزنن، این افراد هم گستاختر میشن و بیشتر به سمت درگیری و حرکت‌های فراقانونی تمایل پیدا میکنن. نتیجه این که جامعه به خصوص قشر سیاسی دو قطبی میشه و این تنش سیاسی مشکل آفرین میشه و برای توسعه و رشد سیاسی مملکت ضرر و خسارت خواهد داشت.
در ارتباط با این مسئله، محمود صادقی و فاطمه سعیدی، هر دو نماینده مجلس، به ترتیب خواستار استیضاح وزیر کشور و توضیح مسئولان استان خراسان رضوی در مورد تسلیم شدن دولت به فشارها در مشهد شدند. عبدالکریم حسنزاده، عضو هیئت رئیسه مجلس، نیز در توییتر خود پرسیده است که سخنرانی نایب رئیس مجلس هم حکم کنسرت را دارد که در مشهد لغو شد. عبدالله رمضان‌زاده، سخنگوی دولت در عهد محمد خاتمی، هم در اینستاگرام خود این پرسش را مطرح کرده که آیا خراسان رضوی قصد جدایی از ایران را دارد؟ سعید برزین، تحلیلگر سیاسی، میگوید ارتباط این دست رفتارها را با انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در ایران نباید نادیده گرفت.
این اتفاق سیاسی رو باید در بستر انتخاباتی 6 ماه آینده بررسی کرد. میدونید که جناح اصولگرا در شرایط فعلی گرفتار چند دستگی هست و افق موفقیت نداره. به همین خاطر تندروها قصد دارن که دست به حمله بزنن و زمینه‌های درگیری‌های تند سیاسی به وجود بیارن. میخوان خودنمایی کنن و از این طریق پایگاه اجتماعی خودشون و رأی خودشون رو بسیج بکنن برای انتخابات ریاست جمهوری و شوراها. به قول خودشون حمله بهترین دفاعه.
2 سال پیش، قبل از اینکه علی مطهری حتی برای سخنرانی به دانشگاه شیراز برسد، در فرودگاه این شهر مورد هجوم لباس شخصی ها قرار گرفت و ضرب و شتم شد و از همان راه به تهران بازگشت.
گزارش اله روانشاد رو شنیدید. اما از برگزاری مراسم 40 بشنویم که در سالهای اخیر این مراسم به شکل چشمگیری تغییر کرده. بعضی از تحلیلگران سیاسی نحوه برگزاری فعلی مراسم اربعین رو مانور قدرت و ادامه سیاست خارجی حکومت جمهوری اسلامی ایران در منطقه تفسیر می کنند. از رضا جمالی بشنویم.
دارم می بینم با پاهای تان زده.
مراسم اربعین در سالهای اخیر صحنه حضور میلیون‌ها زائر شیعه از کشورهای مختلف در کربلا بوده است. مراسمی که تا چند سال گذشته در ایران در حجم و وسعت بسیار کوچکتر از روزهای تاسوعا و عاشورا برگزار می‌شد، اینک گستره آن به آن طرف از مرزهای ایران به عراق کشیده شده است. رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات در ایران پیش‌بینی کرد که امسال در مجموع 25 میلیون نفر از کشورهای مختلف در مراسم اربعین در کربلا شرکت کرده باشند. سال گذشته رقم شرکت کنندگان حدود 20 میلیون نفر تخمین زده شد. از یک هفته مانده به روز اربعین، رسانه‌های حکومتی ایران معمولاً خبر اول خود را به این مراسم و چگونگی حرکت زائران از ایران به عراق اختصاص می‌دهند. همچنین حضور پررنگ مقامات ارشد جمهوری اسلامی در مراسم اربعین امسال، چه در خود عراق و چه در پایانه‌های مرزی با عراق، از دیگر نکات این مراسم بود. رضا علیجانی، فعال ملی مذهبی ساکن پاریس، معتقد است حکومت ایران در چند سال اخیر در نحوه برگزاری مراسم اربعین این اتفاق مذهبی را تبدیل به یک موضوع سیاسی کرده است.
این راهپیمایی که قبلا یک راهپیمایی داخل عراق و بین شیعیان خود همون منطقه بود، الان برای جمهوری اسلامی تبدیل به یک راهپیمایی سیاسی شده. حالا جنبه‌های سیاسی و شیعیگریش به هر حال خیلی روشن هست برای مانور سیاسی در منطقه در مقابل عربستان و به حال سیگنال هایی هم به جهان بده، نمیتونید ما رو نادیده بگیرید. حالا از این جنبه‌اش بگذریم، از جنبه داخلی، خب یه وجهش اقتصادیه. به حال 2 میلیون نفر رو تدارک کردن و حتی خرج کردن در داخل خود عراق برای مسائل ایمنی و امنیتی و بهداشتی و تغذیه اینها که شهرداری تهران و آستان قدس و برخی نهادهای مشابه مسئولش هستن، مثل بقیه کارها و سیاست خارجی جمهوری اسلامی که از جیب ملت برای سری بلند پروازی های نادرست و مغایر منافع ملی استفاده میشه. جنبه دیگرش به حال جبسازی مذهبی برای سوء استفاده سیاسی، همون گونه که در رابطه با سوریه هم خب مرتب رو بحث حرم و مدافعین حرم و شیعه تبلیغات وسیع میشه، احساسات مذهبی سعی میکنه تحریک بشه. تبلیغات خیلی شدید و سازماندهی شده توسط صدا و سیما و سپاه و بسیج انجام میشه.
در سالهای اولیه بعد از سقوط صدام حسین رئیس جمهوری پیشین عراق، پیاده روی روز اربعین به صورت گسترده در بین خود شیعیان عراق انجام می گرفت. اما حکومت ایران در آن زمان تا به این حد در سر و سامان دادن و هماهنگ کردن حضور زائران در این مراسم توجهی نشان نمی داد. اما با توجه به جنگ قدرت در بین برخی کشورهای منطقه خاورمیانه، برخی از تحلیلگران رویکرد جمهوری اسلامی به پیاده روی میلیونی زائران مراسم اربعین را ادامه سیاست خارجی این کشور تعبیر می کنند. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران، ساکن فنلاند:
از آغاز انقلاب اسلامی گفته شد که سیاست خارجی جمهوری اسلامی سیاست ایدئولوژی زده است. مسئله اربعین در خصوصا این چند سال اخیر که شاهد بودیم، شاید الان یکی از روشن‌ترین مثال‌های جلو چشم ما باشه. همچنان که میتونم مثال بزنم مسئله راهپیمایی در مکه را هم که در اون زمان‌های قبل انجام می‌دادن با همین هدف بوده. تفاوت این گونه ابراز اندام کردن در اربعین با مثلا تظاهرات در مکه این هستش که این یک روی کرده صرفا شیعی داره، بنابراین این خودش گواهیست برای این که منطقه خاورمیانه و به ویژه این منطقه کشورهای عراق و سوریه و اینها که از جمعیت شیعه برخوردار هستند، جدیداً در حال وضعیت دو قطبی شدن بین شیعه و سنی است و طبیعتا مخاطرات زیادی در این خصوص قابل تصور هست.
به اعتقاد این تحلیلگر سیاسی، کشورهای مسلمان سنی منطقه تحرکات جمهوری اسلامی در مراسم اربعین چند سال گذشته را ادامه تئوری تشکیل هلال شیعی در خاورمیانه توصیف می‌کنند.
اگه به رسانه‌های عربی مراجعه کنیم، بحث از هلال شیعی رو بسیار پررنگ مطرح می‌کنند و در نقشه خاورمیانه نشون می‌دهند از کجا تا کجا ایران به دنبال توسعه هلال شیعی است و از اون مهمتر استنادات تاریخی هم می‌آورند، میان بهره‌برداری می‌کنند، می‌گویند که جمهوری اسلامی همون ادامه دولت صفوی است و به دنبال هژمونی خود بر منطقه از طریق شیعه گرایی است و این بحث ها به صورت قوی مطرح میشه تا جایی که الان در رسانه‌های عربی و حتی داعش هم گفته میشد که وقتی مبارزه میکنن در مقابل نیروهای ایرانی که در سوریه و عراق اینا هستن میگن ما با ارتش صفوی داریم میجنگیم.
بر اساس تصاویری که در چند سال گذشته از رسانه‌های جمهوری اسلامی ایران منتشر شده، حجم تبلیغات سیاسی در مراسم اربعین کاملا مشهود است. مشاهده تصاویر آیت الله خامنه‌ای و آیت الله خمینی در دست برخی زائران یا نصب تصاویر کشته شدگان در جنگ سوریه موسوم به مدافعان حرم در بعضی اماکن و مسیرهای منتهی به کربلا از نکات این مراسم است. تعدادی از مقامات رسمی و حتی مذهبی عراق بارها نسبت به بهره برداری سیاسی مقامات جمهوری اسلامی از این مراسم مذهبی هشدار دادند. به اعتقاد رضا علیجانی فعال ملی مذهبی، شکل جدید برگزاری مراسم اربعین باعث بروز برخی اختلافات در بین مراجع شیعه شده است.
پس از خروج این جمعیت از ایران یا راه افتادن بخشی از جمعیت در عراق، دعواهای بین مراجع شیعی هم مطرح میشه. خبرهایی هم شنیده شده در سالهای گذشته که به هر حال آوردن تصاویر مراجع مختلف شیعه گاهی اوقات به استکاک بین طرفداراشون منجر شده. فکر نمی‌کنم مثلا آقای خامنه‌ای دنبال این باشه که از این طریق مرجعیت خودشو تثبیت کنه، بلکه به عکس با نقل قول بسیار پررنگی که از قول ایشون شد که عکس ایشون رو نبرن در این تظاهرات، سعی کرد ایشون این حاشیه ترعی رو کمرنگ بکنه و بتونن برای همون هدف اصلی یعنی مانور سیاسی شیعه و معرفی ایران به عنوان حامی و ام‌القری شیعه ازش استفاده بکنن.
معمولاً به طور مشخص هزینه‌های دولتی و حکومتی برای برگزاری مراسم اربعین در چند سال گذشته اعلام نشده است، اما به گفته مقامات شهرداری تهران ارسال 3000 مخزن زباله به عراق، انتقال 2000 نفر از پرسنل شهرداری برای کار در شهرهای زیارتی عراق، احداث حدود 200 توالت در شهرهای مرزی ایران و انتقال زائران با 700 اتوبوس از جمله برخی از اقدامات این نهاد در اربعین امسال است.
رضا جمالی گزارش میداد. 6 ماه تا انتخابات ریاست جمهوری در ایران باقی مانده و جناح‌های مختلف در حال آماده کردن خودشون برای پیروزی در این انتخابات هستند. از شاهین بشری بشنویم.
غلامعلی حداد عادل فعال سیاسی اصولگرا اعلام کرد هنوز هیچ فرد خاصی از سوی اصولگرایان برای نامزدی انتخابات سال آینده ریاست جمهوری مشخص نشده است. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، آقای حداد عادل در حاشیه مراسم ترحیم مرضیه حدیدچی در مسجد جامعه شهرک غرب تهران در این حال افزود هنوز برای تصمیم گیری درباره کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری فرصت وجود دارد. به در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد امکان استفاده مجدد اصولگرایان از الگویی که در انتخابات مجلس استفاده کردند گفت بله، زیرا آن الگو را موفق می‌دانیم. پایان نقل قول. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، در تشریح الگویی که ممکن است اصولگرایان برای پیروزی نامزد مورد نظر خود در انتخابات ریاست جمهوری به کار گیرند به رادیو فردا می‌گوید:
توی 15 سال گذشته وحدت مهمترین دغدغه اصولگرایان بوده. بارها مدل‌های مختلف ائتلاف رو طراحی کردند، اما تقریبا هیچ وقت نتونستند به توافق برسند و یک لیست واحد بدن. ریاست جمهوری سال 84 به رغم اون همه تلاش و تبلیغات نهایتاً با 3 نامزد یعنی لاریجانی، قالیباف، احمدی نژاد به صندوق‌های رأی رفتند. انتخابات مجلس 86 ائتلاف 5+6 رو تشکیل دادند. مجلس 90 فرمول 7+8 رو طراحی کردند. ریاست جمهوری سال 92 ائتلاف 2+1 رو تشکیل دادند. اما به رغم این همه بازی با اعداد، نهایتاً در لحظات آخر بخشی از اصولگرایان لیست جداگانه دادند. علت اصلیش البته تضاد منافع حاد اصولگرایان هست که ائتلاف رو اساساً در این جناح بسیار دشوار میکنه. شواهد موجود نشون میده جناح اصولگرا در کلیت خودش منتظر یک ابتکار عمل خیلی سطح بالا از طرف شخص آیت الله خامنه ایست. در واقع به نظر میرسه سناریوی مشخصی چیده شده که بر مبنای این سناریو قرار هست اولا اسم نامزد نهایی جناح اصولگرا تا لحظات آخر اعلام نشه و دوم ظاهرا قرار هست در انتخابات آینده بخش معتدلتر جناح اصولگرا حذف بشه. این برخواسته از نوشته های جناح اصولگرا است.
اشارات گذرای غلامعلی حداد عادل در مورد روش‌های احتمالی اصولگرایان برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری سال 96 در حالی مطرح می‌شود که دبیر کل حزب مردم سالاری در همایش پیش کنگره 15 حزب مردم سالاری گفت هر اصلاح طلبی بخواهد برای انتخابات 96 کاندیدا شود مورد توجه قرار می‌گیرد. به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی کواکبیان همچنین افزود برای انتخابات ریاست جمهوری به کسی چک سفید امضا داده نشده است. به در ادامه به دیدار فراکسیون امید با حسن روحانی اشاره کرد و گفت به عنوان هیئت رئیسه فراکسیون امید به روحانی گفته است در سیاست خارجی و آزادی بیان و مطبوعات موفق عمل کرده اما در توسعه سیاسی موفق نبوده است. دبیر کل حزب مردم سالاری تاکید کرد هر چند از نظر حزب وی رتبه توسعه سیاسی بالاتر از توسعه اقتصادی است اما فعلا تقدم زمانی به اقتصاد تعلق دارد. مرتضی کاظمی فعال سیاسی در فرانسه در مورد شانس اصلاح طلبان و روش‌های احتمالی آنان برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری سال 96 معتقد است؟
بر مبنای اظهار نظرهای صریح کسانی مثل آقای میردامادی دبیرکل جبهه مشارکت یا آقای شکوری راد دبیر حزب اتحاد ملت ایران اسلامی که اینا خب از احزاب مهم اصلاح طلب هستند و همینطور مجموع اظهار نظرهای مشابه در اردوگاه اصلاح طلبان، به نظر میرسه که خب آقای روحانی به قدر لازم مورد توافق هست، هر چند که اصلاح طلبان عراض دارن از اینکه به دلایل مختلف از جمله کش یافتن تحولات سیاسی اقتصادی بعد از برجام و وضع اقتصادی نابسامانی که همچنان وجود داره آقای روحانی نتونه یک نامزد خیلی مطمئن باشه برای انتخابات آتی، ولی با توجه به اینکه دیگر نامزدهای اونها قطعا از فیلتر نظارت استصوابی شورای نگهبان عبور نخواهند کرد به این معنا گریز ندارن جز اینکه تکیه کنن به نامزدی مثل آقای روحانی، هر چند که به هر حال پاره انتقادها رو به او دارن.
اصولگرایان در حالی از مشخص نبودن نامزد مورد نظر خود برای انتخابات ریاست جمهوری سخن میگویند که پیش از این در 24 آبان ماه محمد رضا باهنر رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری گفته بود محمد باقر قالیباف جدیترین گزینه 96 اصولگرایان است. به گزارش روزنامه اعتماد آقای باهنر در تشریح علت این امر گفته بود قالیباف با بقیه کاندیداهای آزموده شده در انتخابات متفاوت است چرا که او رأی اول را از سوی کاندیداهای جریان اصولگرایی از آن خود کرد و رأی دومین نفر پس از روحانی را به دست آورده است. روزنامه ایران نزدیک به دولت هم خبر داده که سعید جلیلی نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال 92 هم این روزها بی‌پروا از اینکه سخنرانی و سفرهایش برچسب انتخاباتی بخورد از این شهر به آن شهر می‌رود و سخنرانی می‌کند. 12 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در روز جمعه 29 اردیبهشت ماه 1396 برگزار خواهد شد و همزمان با آن 5 انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز برگزار می شود.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو می شنوید. محمد اسحاق آبادی از دراویش گون‌آبادی در حالی که برای بار دوم بازداشت شده بود در زندان مرکزی تهران درگذشت. خانواده او گفتند که پدرشون پیش از درگذشتش از تزریقات مکرر و اجباری در دوران بازداشتش سخن گفته. مرتضی قاسم‌فر از رادیو فردا در این مورد با مصطفی آزمایش گفتگو کرده است، فعالان حقوق دراویش گون‌آبادی، و پرسیده که آیا آقای اسحاق آبادی به چه دلیلی در هنگام مرگ در زندان امنیتی سپاه پاسداران بوده؟
بله، آقای اسحاق آبادی ایشون از پیروان طریقت صوفیانه گون‌آبادی نعمت اللهی بودند که متاسفانه به صورت بسیار مرموز و مشکوکی چشم از جهان فرو بستند و درگذشت نابهنگام و غافلگیر کننده ایشون در اثنای ایامی اتفاق افتاد که ایشون در بازداشتگاه مربوط به اداره فرق و ادیان که متعلق به سپاه پاسداران اتفاق افتاده. در حقیقت وقتی سایت های مختلفی که متعلق به اداره فرق و ادیانه مانند سایت فرق نیو یا دیدبان سنتر رو مورد بررسی قرار میدیم، مشاهده میکنیم که به پیروان طریقت تصوف و درویشی نعمت اللهی گون‌آبادی برچسب های نادرستی وارد میکنند و اینها رو منحرف از اسلام راستین به حساب خودشون میشمرند و اینها رو فرقه میخوان معرفی بکنند و این رو نمونه ای از تهاجم فرهنگی و جنگ نرم بر علیه نظام ولایت فقیه به شمار میارند و میگن که باید حتما با این مسئله برخورد امنیتی قاطع صورت بگیره. این خط کلی حاکم بر اداره فرق و ادیانه. دراویشی رو که شاخص هستند، شناخته شده هستند، به هر نحوی از آنها مزاحمشون میشن و هر چند وقت یه دفعه میگیرنشون، میبرنشون به بازداشتگاه. آقای محمد اسحاق آبادی مرحوم هم یه همچین اتفاقی براش افتاد، یعنی چند وقت پیش ایشون رو گرفتن بردن به بازداشتگاه و 6 ماه ایشون در زندان بودن. بعد این بار دوم بود که ایشون رو دستگیر کردن و آوردن به تهران، یعنی به بخشی وارد میکنن که ارتباطی به نیروی انتظامی و دادگستری نداره، بلکه مستقیم زیر نظر قرارگاه سارالله سپاهه و در اونجا اینها رو تحت فشارهای مختلف قرار میدن.
سایت خبری مجذوبان نور از قول فرزندانش گفته که خود آقای اسحاق آبادی در ملاقات روز یک شنبه 23 آبان به خانوادهش گفته که ماموران زندان روزی 3 نوبت او رو به اجبار به بهداری میبرند و بهش دارو تزریق میکنند. علت این موضوع چی بوده و آیا آقای اسحاق آبادی بیماری داشته که نیاز به چنین تزریقاتی میداشته؟
نه خیر، ایشون بیماری نداشتن، ایشون سالم بودن، در کمال سلامت زندگی میکردن و هیچ مشکل سلامتی و جسمانی هم نداشتن. اما اون اتهامی که به صورت یک برچسب مورد استفاده قرار میگیره برای تمام کسانی که توسط قرارگاه سارالله و اداره فرق و ادیان و سازمان تبلیغات اسلامی بازداشت میشن، اتهام خیلی کلیه زیر عنوان تبلیغ بر علیه نظام، یعنی جرم نیست، اتهامی که میزنن و آزادی شخص رو سلب میکنن و موقعی که ایشون رو برای بازجویی میبرند به سیاهچال اوین و ایشون سر موضع خودش از عقاید خودش از اعتقادات خودش دفاع میکنه، کار بالا میگیره. حالا ایشون آقای شادروان محمد اسحاق آبادی، ایشون به خانواده خودشون گفتن از وقتی که من آوردن اینجا بدون دلیل روزی 3 بار من رو میبرند بهداری و مواد مختلفی رو به من تزریق میکنن. این مواد چی بوده از نظر پزشکی؟ آیا ایشون کالبد شکافی شدن بعدن؟ گواهی فوتی که صادر شده به چه دلیل بوده؟ اینها مواردیه که مشخص نشده متاسفانه و گواهی، یعنی از طرف زندان با خانواده تماس گرفتن و گفتن که برای بردن پیکر ایشون بیاین و اقدام کنین و ایشون رو تحویل بگیرین، ایشون از دنیا رفته. حالا اون دواهایی که به ایشون تزریق کردن آیا سبب ایست قلبی ایشون شده؟ آیا ایشون آلرژیک بودن نسبت به این دواها؟ معلوم نیست مشخصا.
مصطفی آزمایش بود از فعالان حقوق دراویش گناه‌آبادی. مهرداد قاسم‌فر از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد در مورد محمد اسحاق آبادی. شنیدید از دراویش گناه‌آبادی که گفته میشه در زندان مرکزی تهران درگذشته.
جناب مطهری، شما عزیزم با سن و سالی که دارید میبایستی که پی برده باشید که داعش زائیده و مشتقی از انقلاب اسلامی شماست، که چون شماها از الله جواز کشتار و ویرانی رو به دست گرفته ولی بعد از شما آموخته.
من میخواستم بگم درباره این مراسم اربعین، این فقط مراسم دینی نیست، این همش به نفع نظام و به نفع جمهوری ایران و میخوان مردم با این کارا سرگرم کنن، هیچی توش نیست. خداحافظ.
آقای روحانی از 4 سال 6 ماه دیگر مانده، قولهایی که دادی عمل نکردی، در این 6 ماه فرصت داری به اون قولهایی که دادی عمل کنی. اگر عمل کردی که دوره دوم انتخاب میشی، اگر عمل نکردی دوره دوم انتخاب نمیشی، خودت کاندید نکنی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. همراه ما بمونید تا سر بزنیم به سرخط خبرها.
پلیس هند شامگاه یکشنبه شماره کشته شدگان حادثه خروج قطار از ریل در شمال این کشور را 115 تن اعلام کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و ولادیمیر پوتین همتای روسیه او روز یکشنبه توافق کردند در دو ماه آینده پیش از پایان دوران ریاست جمهوری او به تلاش خود برای حل مشکل سوریه ادامه دهند. رئیس جمهوری ترکیه روز یکشنبه گفت لازم نیست کشورش به هر قیمتی به اتحادیه اروپا بپیوندد و میتواند به جای آن بخشی از یک اتحادیه امنیتی شامل چین، روسیه و کشورهای آسیایی مرکزی باشد. ولید المعلم وزیر خارجه سوریه روز یکشنبه در نشست خبری مشترکی با نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه گفت دولت این کشور خودمختاری شرق حلب را نخواهد پذیرفت. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده از 5 روز بمباران ارتش سوریه همه مراکز درمانی و بیمارستان‌های تحت کنترل مخالفان سوری را از بین برده است. محمد رضا عارف رئیس فراکسیون امید مجلس انتقاد از بازگشت فضای امنیتی به دانشگاه‌ها را حرف مشترک تشکل‌های دانشجویی دانسته و از وزیر علوم خواسته مطالبات دانشجویان را با جدیت بیشتر پیگیری کند. احمد علم الهدا نماینده آیت الله خامنه‌ای در خراسان رضوی و امام جمعه مشهد در بیانیه‌ای هر گونه ارتباط با لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد را رد کرده است. و سخنرانی علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه به مناسبت 40 در مشهد لغو شد. هنوز دلیل لغو این سخنرانی مشخص نیست. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. این برنامه رو ادامه میدیم با یک گفتگو اجتماعی در مورد مسئله ازدواج در ایران. بعد سری میزنیم به ماجراهای پس از انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا و مذاکرات دونالد ترامپ برای انتخاب اعضای کلیدی کابینه‌اش. همینطور خبرهای ورزشی رو دنبال میکنیم و در نهایت هم در مجله نیمه شب رادیو فردا بخش دیگه‌ای از برنامه صدای دیگر رو خواهیم شنید. معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی گفته 11 میلیون جوان ایرانی سن طبیعی ازدواج را رد کردند. به گفته او هر سال بیش از 750 هزار ازدواج در کشور ثبت میشه. سن طبیعی ازدواج میتونه بین 30 تا 32 سال باشه. اما در همین شرایط آمار طلاق هم در ایران رو به افزایش هست و مسئولان گفتن 190 مرکز مداخله برای کاهش طلاق در کشور فعال شده. در این مورد با سعید پیوندی جامعه شناس در فرانسه گفتگو کردم و درباره دلیل نگرانی مسئولان از ازدواج دیرهنگام جوانان و گذشتن از سن طبیعی برای ازدواج پرسیدم.
من فکر می‌کنم باید به این آمار برخورد محتاطانه کرد، برای اینکه ازدواج نکردن زن و مرد به معنی ارتباط نداشتن و عدم وجود شکلی از خانواده در ایران نیست مثل بقیه جای دنیا. بنابراین اون چیزی که برای دولت نگران کننده هست اینه که شکل خانواده سنتی، ازدواج، بچه دار شدن زود هنگام به شیوهی که در دهه‌های گذشته در ایران مرسوم بود در جامعه تعبیر جدی پیدا کرده و این تغییر ذهنیت جامعه نسبت به زمان ازدواج به نظر میرسه از مسئولین ایجاد نگرانی میکنه.
آقای پیوندی شما تاکید کردید که شکل ازدواج تغییر کرده، از ازدواج سفید تا ازدواج موقت، نکاح عرفی، زندگی مشترک بدون ازدواج رسمی به هر حال رواج بیشتری پیدا کرده. این برخلاف تلاش و کوشش دولت هست برای تشکیل خانواده سنتی. یعنی هر چقدر که این آمار منتشر میشه، هر چقدر که اظهار نگرانی میشه، از طرفی اون نوع ازدواج ها رواج بیشتری پیدا میکنه.
که در جامعه ما شاهد هستیم یه شکاف دائمی بین گفتمان رسمی، تبلیغات رسمی، اون چیزی که مسئولین و نهادهای رسمی در جامعه میخوان و تبلیغ میکنن و فشار میارن که جامعه این رفتار رو در پیش بگیره و ذهنیت جدید زنان و مردان است که به آموزش عادی دسترسی پیدا میکنن، میخوان تجربه های جدید در زندگی داشته باشن پیش از اینکه دست به تشکیل یه خانواده بزنن. و از طرف دیگر خانواده در شکل سنتی دچار بحران زیاد و درصد بالای طلاق ها در دو دهه گذشته نشون میده که خیلی ها اکراه دارن از اینکه همون خانواده به شکل سنتی رو زندگی بکنن و این نشانه یک تغییر جامعه شناسانه بزرگ در جامعه ایران هست.
آقای پیوندی دقیقا من میخواستم به همین موضوع بحران خانواده اشاره کنم. شما تاکید کردید البته یکم بعد با احتیاط با این آمار برخورد کرد، اما در حالی آمار 11 میلیون جوان منتشر شده که گفته شده از ازدواج سرباز میزنن، در همون حال هم گفته شده 190 مرکز مداخله برای کاهش طلاق فعال شده. یعنی در واقع همونطور که شما گفتید آمار طلاق هم رو به افزایش هست. آیا نباید پیش از تلاش ها برای شکل دادن این نوع از زندگی مشترک سنتی و خانوادگی به بحث طلاق بیشتر پرداخته بشه؟
ببینید مثلا مسئله طلاق در ایران در صورت یک آسیب اجتماعی مطرح میشه، در حالی که طلاق یک پدیده اجتماعی است و در همه جای دنیا تجربه نشون داده که طلاق مانند ازدواج پایان یک قرارداد با توجه به رشد فردیت، نوع انتظاراتی که از زندگی وجود داره، خیلی راحت‌تر بین افراد اتفاق میفته تا در دهه‌های گذشته. عدم درک این پدیده باعث میشه که همزمان برخورد ما با ازدواج هم برخورد سطحی باشه. مسئولین تلاش میکنن به جنگ پدیده طلاق برن، در حالی که پدیده طلاق نتیجه یک تحولات عمیق‌تری در جامعه ایران هست. بلوغ جدید جامعه با تأخیر روبروست و ما نوعی بحران خانواده و درک از خانواده را داریم امروز زندگی میکنیم.
سعید پیوندی جامعه شناس بود. اما بشنویم از کابینه دونالد ترامپ و چیدمانی که او در نظر داره در گزارش کیوان حسینی.
یک بیوک سفید رنگ روبروی کلوب گلف بدمینستر در قلب نیوجرسی می‌ایستد و میت رامنی نامزد جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 از آن پیاده می شود. در چارچوب در ساختمان لوکس کلوب دو نفر منتظرند تا از او استقبال کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب و معاونش مایک پنس. این تصویر چند ماه پیش غیر قابل تصور و سورئال به نظر می رسید. روزهایی که آقای رامنی معتقد بود
شواهد زیادی وجود دارند که نشان می‌دهند آقای ترامپ یک آدم کلاهبردار است. او قلاوی است. آقای ترامپ نه در طول سال‌ها بلکه در طول تبلیغات انتخاباتی موازنش را مدام تغییر داده. ما تنها در صورتی که اوراق مالیاتیش را منتشر کند می‌فهمیم که آیا او شیاد است یا نه.
آقای ترامپ آن روزها نه تنها اوراق مالیاتیش را منتشر نکرد، بلکه به سبک خودش پاسخ آقای رامنی را چنین داد.
میت یک نامزد شکست خورده است، آن هم در یک رقابتی که باید می‌برد. من هم اصلاً از نتیجه خوشحال نبودم، چون من اصلاً از باراک اوباما خوشم نمی‌آید و به همین خاطر من از میت رامنی حمایت کردم. او التماس می‌کرد که ازش حمایت کنم. اگر بهش می‌گفتم زانو بزن، زانو می‌زد.
شنبه این هفته اما همه این حرف‌ها فراموش شده بود و از دشمنی سرسختانه ترامپ و رامنی خبری نبود. چرا؟ چون دونالد ترامپ و معاونش مایک پنس در جریان سبک سنگین کردن نامزدهای مختلف برای پست‌های کلیدی دولت آمریکا به این نتیجه رسیدند که شاید بهتر باشد با میت رامنی با نفوذ آشتی کنند و پست اساسی وزارت خارجه را به او بسپارند. اگر این اتفاق بیفتد، میت رامنی سرشناس ترین جمهوری خواهی خواهد بود که به تیم ترامپ میپیوندد. این دو 80 دقیقه درباره مسائل مختلف سیاست خارجی گفتگو کردند و در پایان به جز گفتگوی بسیار کوتاه آقای رامنی در جمع خبرنگاران اطلاعات بیشتری منتشر نشد. اما همین آشتی کنان علنی در برابر دوربین‌های خبرنگاران و البته گزارش‌های بسیار روزنامه‌های آمریکایی به نقل از نزدیکان دو طرف، عملاً آقای رامنی را به یکی از بخت‌های اصلی پست وزارت خارجه آمریکا تبدیل کرد. پستی که تا اینجای کار فهرستی بلند بالا از نام‌های آشنا به عنوان بخت‌های تصدی آن مطرح شدند، از جمله رودی جولیانی، شهردار اسبق نیویورک، نیوت گینگریچ، رئیس اسبق مجلس نمایندگان آمریکا، باب کورکر رئیس کمیته روابط خارجی سنا، جان بولتون سفیر اسبق آمریکا در سازمان ملل و زلمای خلیلزاد سفیر اسبق آمریکا در افغانستان، عراق و سازمان ملل. آقای رامنی برای تصدی وزارت خارجه کابینه ترامپ باید مواضع تندش را علیه روسیه پوتین تعدیل کند، اما بر سر مسئله مهم دیگر سیاست خارجی آمریکا یعنی ایران هر دو سیاستمدار توافق نظر دارند، چرا که آقای رامنی از جمله منتقدین جمهوری اسلامی در ایران و توافق هسته‌ای است و معتقد است که آمریکا موظف است جلوی دستیابی ایران به بمب هسته‌ای را به هر قیمتی که شده بگیرد. اما شنبه شلوغ و پر از دیدار دونالد ترامپ در کلوب گلفش به میت رامنی و پست وزارت خارجه خلاصه نشد. ژنرال سابق ارتش جیمز ماتیس هم در همین روز از این تفرجگاه اختصاصی و گران قیمت سر در آورد. رسانه‌های آمریکایی او را نامزد اصلی دومین وزارتخانه کلیدی دولت آمریکا معرفی کردند، یعنی وزارت دفاع. از حسین آریان کارشناس امور نظامی بشنویم که جیمز ماتیس کیست؟
جیمز ماتیس یک ژنرال بازنشسته 66 ساله است که خدمت نظامیش در نیروی تفنگداران آمریکا بوده و مشاغل بسیار زیادی داشته از جمله این که ایشون در عملیات طوفان صحرا شرکت کرده، در جنگ افغانستان در اونجا فرماندهی داشته، در عملیات علیه رژیم صدام حسین در اونجا اصلا خودش فرمانده بوده، فرماندهی بخشی از نیروها بوده و به طور کلی آشنایی کامل با منطقه خاورمیانه داره و آخرین شغل او در واقع در سنتکام یا فرماندهی مرکزی آمریکا در خاورمیانه بوده، رئیس اون بخش بوده و به علت اختلافاتی رو که به نظر میرسه به علت اختلافاتی رو که با دولت اوباما داشته از اون سمت کنار گذاشته شد و بازنشسته شد، برای اینکه بعضی جهات مخالف بوده و درست همون موقعی که دولت اوباما میخواسته که در واقع گفتگوهای هسته‌ای رو با ایران شروع بکنه این رو کنار گذاشته.
و همین آشنایی او با خاورمیانه و مسئله ایران موجب شد تا آقای متیس بعد از ترک ارتش در مراکز مطالعاتی به عنوان کارشناس و پژوهشگر سخنرانی‌هایی درباره ایران و برجام انجام بدهد و مقالاتی هم در همین زمینه بنویسد. آقای متیس سال گذشته در یک مصاحبه تحلیلی با چارلز هیل از پژوهشگران مؤسسه مطالعاتی هوور نظرش را درباره ایران چنین بیان کرد:
As Henry Kissinger has said very clearly,
ایرانی‌ها چنان که هنری کیسینجر به خوبی گفته شبیه به یک کشور عمل نمی‌کنند. آنها خودشان را یک جنبش انقلابی می‌دانند. به همین دلیل وقتی ما آنها را به عنوان یک کشور می‌بینیم، باید حتماً به توانایی‌هایشان توجه کنیم. در مذاکرات اخیر ما همه چیز را به تهدید هسته‌ای محدود کردیم. اما در این حال می‌دانیم که تهدیدهای سایبری، تهدید نیروی دریایی، تهدید موشکی و مسئله جنگ نیابتی و حمایت از تروریست‌های مانند حزب الله لبنان هم وجود دارد. ما آمدانه همه چیز را به یک موضوع یعنی تهدید هسته‌ای تقلیل دادیم و تحریم‌ها را کاهش دادیم. در نتیجه در ادامه شاهد خواهیم بود که به دلیل همین مذاکرات هسته‌ای و کاهش تحریم‌ها تهدیدهای دیگر ایران در منطقه که موجب بی‌ثباتی خواهد شد افزایش می‌یابند.
چنانکه حسین آریان میگوید آقای متیس که سالها در اطراف ایران با مشکلات نظامی متعددی دست و پنجه نرم کرده، اصولاً نظام جمهوری اسلامی را در ایران بزرگترین تهدید آمریکا می‌داند.
متیس ایران رو تهدید اصلی در منطقه خاورمیانه میدونه. حتی مهمتر این تهدید رو سنگینتر از تهدید داعش و یا القاعده میدونه. و به باور او ایران از داعش داره استفاده میکنه برای پیشبرد اهدافش در منطقه.
تا امروز از میان 4 پست اصلی کابینه که وزیر خارجه، وزیر دفاع، وزیر خزانه‌داری و دادستان کل هستند، تنها تکلیف دادستان کل روشن شده که انتخابی خبرساز از میان نزدیکان وفادار به دونالد ترامپ بوده. جف سشنز که به این سمت رسیده با انتقادهای تندی از سوی دموکرات‌ها روبروست و به ضدیت نژادپرستانه با مهاجرین متهم شده است. اما هم میت رامنی و هم جیمز متیس گزینه‌های متعارف‌تری به نظر می‌رسند که می‌توانند زمینه آشتی‌کنان بیشتر دونالد ترامپ و جریان اصلی حزب جمهوری‌خواه را فراهم کنند.
بعد از گزارش کیوان حسینی خبرهای ورزشی را هم با فریدبرز غریب بشنویم.
کنفدراسیون فوتبال آسیا جایزه ویژه داوری این کنفدراسیون را به تیم داوری ایران اهدا کرد. علیرضا فقانی داور بین‌المللی فوتبال ایران به همراه دو کمک داور رضا سخندان و محمد رضا منصوری که پیش از این در جمع برترین داوران فوتبال جهان قرار گرفته بودند، روز یکشنبه از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا مورد تقدیر قرار گرفتند و جایزه ویژه AFC را در سال 2016 دریافت کردند. کنفدراسیون فوتبال آسیا روز یکشنبه همچنین 3 بازیکن تیم ملی فوتسال ایران، فرهاد توکلی، احمد اسماعیل پور و علی اصغر حسنزاده را به عنوان کاندیدای بهترین بازیکن سال 2016 این قاره معرفی کرد. 3 بسکتبالیست زن ایران که به نوشته خبرگزاری‌های داخلی بدون اجازه فدراسیون بسکتبال این کشور در تورنمنت ترکمنستان شرکت کرده بودند، به کمیته انضباطی این فدراسیون احضار شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، روز گذشته بعد از جلسه وزیر ورزش و جوانان با محمود مشون رئیس فدراسیون بسکتبال، دختران بسکتبالیست روز سه‌شنبه فردا در کمیته انضباطی در مورد این سفر بدون اجازه به ترکمنستان مورد بازپرسی قرار خواهند گرفت. در مسابقات شطرنج جایزه بزرگ زنان جهان در روسیه روز یکشنبه، سارا سادات خادم‌الشریعه ملی پوش تیم زنان ایران در دومین بازی خود برابر الکساندر کاستینیوک قهرمان سابق شطرنج جهان از کشور میزبان به یک تساوی ارزشمند دست یافت. خادم الشریعه که تنها نماینده تیم زنان ایران در این رقابت هاست در بازی اول برابر شطرنج بازی از هند نیز به تساوی رسیده بود. در رقابت های واترپولوی قهرمانی آسیا در ژاپن تیم ملی ایران روز یکشنبه در بازی رده‌بندی در ضربات پنالتی به تیم چین باخت و چهارم شد. تیم ملی واترپولوی ایران در مرحله گروهی این مسابقات مقابل تیم‌های سنگاپور، هنگ‌کنگ و عربستان به پیروزی رسید و برابر تیم‌های قزاقستان و ژاپن میزبان مغلوب شد. و برخی از رسانه‌های عراق روز گذشته از احتمال سرمربیگری دیگو مارادونای آرژانتینی در تیم ملی فوتبال این کشور خبر دادند. هدایت تیم ملی فوتبال عراق در حال حاضر بر عهده رازی شنیشل بازیکن پیشین تیم ملی این کشور است که در رقابت‌های انتخابی جام جهانی نتایج موفقی کسب نکرده و در جدول گروه دوم آسیا با 3 امتیاز از 5 مسابقه در بین 6 تیم در رتبه پنجم ایستاده و امیدهایش برای صعود کمرنگ است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
بعد از خبرهای ورزشی، اگر همچنان با مجله نیمه شب رادیو فردا باشید میتونید همراه بشید با رویا کرمی مجد و درباره سقط جنین غیرقانونی در ایران بشنوید در برنامه صدای دیگر. خیلی ممنونیم از شما که تا این لحظه همراه ما بودید. شب بر شما خوش.
صدای دیگر،
صدای زنان.
یک بار دیگر آماری در مورد زنان اعلام شد. آمار 350,000 سقط جنین در سال. با من رویا کریمی مجد همراه باشید تا با هم در این برنامه صدای دیگر نگاهی کنیم به موضوع سقط جنین در ایران. یک سال از تصویب طرح جامعه جمعیت و تعالی خانواده می گذرد. طرحی که با تعیین سن مناسب برای ازدواج مردان 20 تا 25 سال و برای زنان 18 تا 22 سال هدف افزایش جمعیت و رشد باروری در ایران را برای خود تعیین کرده بود. طرحی که هنوز از کم و کیف اجرای آن خبر چندانی منتشر نشده، اما هفته گذشته وزیر بهداشت اعلام کرد که نرخ رشد جمعیت با 0.1% رشد در سال گذشته از 0.3% به 1.4% در سال جاری رسیده است. اما حتی پیش از تصویب این طرح نیز تلاشایی برای افزایش زاد و ولد در ایران انجام شده بود، از جمله فعالیت خانه‌های بهداشت که پیش از آن وسایل پیشگیری از بارداری را رایگان در اختیار خانواده‌ها قرار می‌دادند و آموزش‌های لازم پیشگیری از بارداری و سلامت جنسی را ارائه می‌کردند متوقف شد و حتی خبرهایی در مورد ممنوعیت فروش قرص ضد بارداری و کاندوم در داروخانه‌ها مطرح شد. رها بحرینی، کارشناس بخش ایران سازمان عفو بین‌الملل، در مورد نگاه طرح جامعه جمعیت و تعالی خانواده به موضوع کنترل موالید به رادیو فردا گفته است:
به طور مشخص این طرح‌ها حق برخورداری از سلامت جنسی و باروری زنان رو تهدید می‌کنند. طرح اول بستن لوله‌های رحم زنان رو به منظور پیشگیری دائم از بارداری خلاف قانون اعلام می‌کنه و علاوه بر اون ارائه اطلاعات در مورد روش‌های پیشگیری از بارداری رو ممنوع می‌سازه. این طرح عواقب بسیار نگران کننده میتونه داشته باشه. وقتی ممنوعیت در شده در اون رو در کنار قطع بودجه برنامه تنظیم خانواده در ایران بررسی بکنید، و این یعنی میلیون ها زن و دختر در ایران دیگر نه به قرص و خدمات دیگری که برنامه تنظیم خانواده در ایران فراهم میکرد دسترسی خواهند داشت و نه به عمل جراحی بستن لوله، و این یعنی میلیون ها زن و دختر در ایران در وضعیتی غیر انسانی قرار میگیرند که باید بین باروری های ناخواسته مکرر و طاقت فرسا و توسل به عمل سقط جنین غیر قانونی و خطرناکی یکی رو انتخاب بکنن و در هر صورت آسیب فراوانی نسبت به سلامت روانی و جسمیشون رو متحمل بشن.
حالا یک سال پس از تصویب طرح جامعه جمعیت، 120 پزشک متخصص زنان به وزیر بهداشت نامه نوشتند و در مورد وقوع 350,000 سقط جنین در ایران هشدار دادند. در این نامه اما این پزشکان نه خواستار آغاز دوباره آموزش به زوج‌ها هستند و نه ارائه خدمات پیشگیری از بارداری را ضروری می‌دانند. آنها در نامه خود تنها خواستار برخورد شدیدتر با سقط جنین غیرقانونی در ایران شدند. یک روز بعد از انتشار این نامه، وزارت بهداشت در جوابیه ای آمار 350,000 سقط جنین را رد کرد و بر صحت آمار سالانه 200 تا 250,000 مورد آن تاکید کرد. آماری که در سال 93 و به نقل از مدیر کل دفتر سلامت خانواده و جمعیت وزارت بهداشت اعلام شده بود. این اولین بار نیست که مقامات کشوری آمار ارائه شده در مورد مسائل اجتماعی را رد می‌کنند. حسین قاضیان، جامعه‌شناس ساکن آمریکا:
این تصور ممکنه به وجود بیاد که یک، این فرزندان خارج از رابطه مشروع به دنیا آمدن، بنابراین میدان روابط غیر مشروع رو در جامعه آشکار میکنه و این خلاف اون تصویری است که جمهوری اسلامی سعی میکنه از جامعه بده به عنوان یک جامعه اسلامی. چون همونطور که بارها گفتم، اگر معلوم میشه جامعه اون مقدار و اون شکلی که حاکمان ادعا میکنن یا مایل هستن اسلامی نیست، اون وقت حاکمیت خودشون هم زیر سوال میره که چرا پس باید اسلامی ها و مردم حکومت کنن. مسئله دومش هم میتونه این باشه که وقتی ما آمار سقط جنین رو در این حد اعلام میکنیم، در واقع نشون میده غیر از مسئله بارداری خارج از رابطه مشروع، موضوع نخواستن فرزند هم در میان، این هم با اون ایده افزایش جمعیت تناسب نداره. هر دو اینا شاید به عنوان نوعی تهدید برای سیاست‌های موجود در کشور قلم داده شه و به همین دلیل آمار شفاف نیست.
به تهران می رویم تا پای سخنان عطیه بنشینیم. زن 30 ساله یکی از دشواری‌های زنان ایرانی در پیشگیری از بارداری می گوید. زید، از اینجا شروع کنیم. خانم عطیه، آیا شما از وسایل کنترل بارداری استفاده می کنین؟
بله، به طور خاص فقط از کاندوم، از قرص‌های موجود تو بازار استفاده نمی‌کنم.
لوازم جلوگیری از بارداری رو از کجا تهیه می کنید؟ آیا به راحتی می تونید با مراجعه به داروخانه محلتون اونها رو بخرین؟
بله، در یه شهری مثل تهران، بله، شما تو هر داروخانه‌ای برید، وسایلی که موجودن مثل انبار کاندوم‌ها، مارک‌های خارجی، ویترینایی دارن روی استندای جلوی داروخانه‌ها، می‌تونید با هر گونه قیمتی که دلتون می‌خواد رو انتخاب کنید. قرص‌های متفاوتی هستن، اونایی که کارخونه‌های ایرانی می‌زنن، چون هم برندهای خارجی که در ایران هستن که خب حالا قیمت‌های اونها گران‌تره.
اما خانم عطیه، با توجه به تجربه شخصی خودتون و جامعه زنانی که اطرافتون هستن و با اونها ارتباط دارید، چرا علی‌رغم اینکه دسترسی به لوازم جلوگیری از بارداری به گفته شما در شهرهای بزرگ حداقل چندان سخت نیست، چرا همچنان زنان ایرانیش آمار سقط جنین بسیار بالایی دارند؟
من مثلا خودم حاضر نیستم از قرص‌های فیزیولوژی از بارداری استفاده کنم، مگر قرص‌های اورژانسی یا برای موقعیت‌های ویژه. دلیلش هم اینه که به هر حال اینا هورمونی هستن و برای بدن در نهایت ضرر دارن. یعنی توی رابطه دو طرفه یک زن مجبور میشه تمام طول ماه قرصی رو بخوره و هورمون‌های بدنش از تعادل خارج کنه. آسیب ببینه مرد از هیچ دخالتی نداشته باشه. من دوستای داشتم که قرص داده بودن که می‌خوردن به تهوع شدید می‌گرفتن، بالا می‌آوردن، خیلی بی خواب می‌شدن. به خاطر همین فکر می‌کنم تکلیف قرص از این جهت یه کمی مشخص باشه. ولی در مورد استفاده از کاندوم، دوستان دخترم هم که استفاده نمی‌کنن و به جلوگیری‌های طبیعی توی رابطه جنسی اعتقاد دارن، که معتقدن به کاندوم حساسیت می‌دن، معتقدن لذتشون رو کم می‌کنه، ناهنجاری ایجاد می‌کنه توی رابطه‌شون، یا اینکه سکس‌های سریعشون که توی موقعیت‌های از پیش تعیین شده نیست، یعنی یک بار به وجود اومده، امکان دسترسی به کاندوم نبودشون، همیشه تو جیب کیتشون نداشتن. خیلی مسئله این چنین رو از خانم ها شاینم. اما از یه طرف قضیه هم خیلی از زنها معتقدن که پارتنرشون، یعنی مرد اونارشون حاضر نیست از کاندوم استفاده کنه، که این فکر میکنم خیلی رواجم داره. برای همین فکر میکنم کاندوم این چیزی باید و شاید توی فرهنگ رابطه جنسی ما به اون اندازه جا نیفتاده. مردم وقتی اولین رابطه هاشون رو با هم دارن از کاندوم استفاده میکنن، من که ترس از بیماری دارن، به محض اینکه خیالشون راحت بشه دیگه استفاده نمیکنن. بعد از اون میگم ما به هم اعتماد داریم.
اما خانم عطیه، چطور هستش که با توجه به اینکه به نظر میرسه که طبق گفته های شما درک زنان ایرانی از بدنشون، از خواستشون در یک رابطه جنسی، این آگاهی ها رو به دست آوردن، اما همچنان سقط جنین رو به عنوان یک راه حل انتخاب میکنن، آیا دسترسی به سقط جنین در ایران اینقدر آسونه؟
ولی اینکه چرا انتخابش میکنن من نمیتونم بگم، ولی اینکه دسترسیش آسونه به نظرم باید بگیم یه چیز بینابین. دسترسی بهش آسون نیست اما سخت هم نیست. ما یک عالمه از کلینیک های زنان رو داریم که پزشک درش هست و امکانات داره، هزینه های بالاییه، اونها انجام میدن. ولی بسیاری از زنانی که سخت جنین میکنن، مخصوصا اونهایی که توی ازدواج هستن، مخفیانه از شوهرشون این کارو میکنن، اونها دیگه نمیتونن از این امکان استفاده کنن، چون کلینیک با شوهر اینها تماس میگیره. برای در حقیقت اونهایی که ازدواج کردن، موقع سخت جنین مشکلات بیشتری از اونهایی دارن که ازدواج نکردن. بعد باقی جاهایی که وجود داره، مثلا من میگم از قدیم الایام آدم ها میرفتن آمپول های رو میخریدن میدادن که اینا به شدت خطرناکه. هنوز هم کسایی که خیلی نخوان پول دادن برای جنین زیر دماغشون از همون استفاده میکنن که آسیب های شخصی خودشو داره. تقریبا همه زنای ایرانی هم این روش ها رو بلدن، نمیدونن باید در از کجا آمپول بخرن. یه پروسس فوق العاده وحشتناک. من برای یکی از دوستانم نقد این آمپول رو زد، دچار مشکل شد، بعد من تماس گرفتم، رفتم خونش و ازش پرستاری کردم و به چشمم دیدم چه پروسه اصلا هول آوریه. از خونریزی گرفته تا دردهای وحشتناکی که میکشید. ولی خب به هر حال آدم‌ها با یکی دو رابطه میتونن به اینها برسن. جاهای غیر قانونی و آلوده و ناهنجار هم که تا دلتون بخواد و تقریبا هر دختر 16 17 ساله به بالای با یکی دو حلقه میتونه یکی از اینها پیدا بکنه. اینکه در پرسه چه اتفاق میفته، تبعاتش چیه، به نظر من مسئله‌ای که باید بهش پرداخته بشه.
عتیه پاسخ یکی از پرسش‌ها را به جامعه شناسان واگذار کرد. از حسین قاضیان میپرسم چگونه است که به گفته عتیه گروه‌هایی از زنان ایرانی علیرغم آگاهی از شیوه‌های پیشگیری از بارداری و دسترسی به امکانات به دلایل مختلف از جمله لذت‌جویی و یا برابری در رابطه جنسی از استفاده از وسایل پیشگیری از بارداری سرباز می‌زنند؟
اینجا دو تا مسئله مطرحه. یکی مسئله ریسک‌های آینده و سودهای حاضر، به این مفهوم که شما اگر در نظر بگیرید که ما در دوره کلاسیک سکس زندگی می‌کنیم، یعنی سکس تجسمی، و در این دوره لذت جنسی چیزی جدای از مسئله باروری. در گذشته می‌دونید که سکس با موضوع باروری ارتباط داشته، یعنی آدم‌ها سکس داشتن، با هم رابطه جنسی داشتن برای تولید مثل. اما امروزه برای لذت خیلی اوقات این کارو میکنن و این لذت گاهی اوقات برنامه‌ریزی نشده است، به علاوه مایلن که بیشترین حد لذت رو هم ببرن. خب همه اینا مستلزم اینه که از اون شیوه های پیشگیرانه که لذت رو کاهش میده کم بکنن، اون نوع از تدابیر اضطراب آوری رو که در حال حاضر لذتشون رو از بین میبره کم کنن، چون این لذت ها حاضرن اما اون ریسک ها، یعنی ریسک مربوط به بچه دار شدن مربوط به آینده است و نوع احتماله. توی چنین منطقی به نظر میاد که اون لذت حاضر در میزان ریسک آینده غلبه میکنه و آدم ها تنیدن به موقعیتی که بعد ها ممکنه باقی بیرششون کنه.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم، اما همچنان میتونید با ما تماس بگیرید، نظراتتون رو در مورد رواج سخت جنین در ایران با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. 00420221122112. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.